سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بت هنسکاک نماینده ایالات متحده آمریکا در امور عدالت جزایی بین المللی میگوید که ممنوعیت آموزش دختران غیر منطقی ترین اقدام طالبان است. او روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که رفتار طالبان در برابر زنان در افغانستان با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی مشابه است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت امور داخلی طالبان میگوید که بیش از 62,000 کمره امنیتی را در سرکها و محلات مهم شهر کابل نصب کرده. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفته که این کمره ها بر اساس پلان امنیتی و تکنیکی به منظور تقویت امنیت در شهر کابل نصب شده. او گفته که بر اساس طرح امنیتی همه مناطق شهر کابل برای کمک به جلوگیری از وقوع جرایم تحت نظارت خواهد بود. به گفته سخنگوی وزارت داخله نصب کمره های امنیتی به سایر ولایت افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. با نصب کمره های امنیتی در شهر کابل این سوال نیز مطرح می شود که مسئولیت حریم خصوصی افراد تا چه حد در نظر گرفته خواهد شد. وزارت فواید عامه طالبان میگوید کار بازسازی و ترمیم اساسی 80 کیلومتر شاهراه سالنگ ها را آغاز کرده. این وزارت در اعلامیه گفته که به خاطر آغاز کانکریت ریزی داخل تونل سالنگ از روز یکشنبه 19 سنبله برای تردد هر نوع ترافیک الا تکمیل کار کانکریت ریزی داخل تونل مسدود خواهد بود. وزارت فواید عامه از مردم، تجار ملی و رانندگان خواسته که برای مدت 11 روز ضروریات خود را تکمیل کرده الا مکمل شدن این پروژه از حوصله‌مندی کار بگیرند. ستر محکمه پاکستان روز سه‌شنبه حکم 3 سال زندان عمران خان را در قضیه فساد موسوم به توشه‌خانه به حالت تعلیق درآورد و دستور آزادی او را صادر کرد. توشه‌خانه نام یک تحویل خانه دولتی در پاکستان است که رهبران اعضای پارلمان، مقامات دولتی بلند رتبه، هدایای به دست آورده در سفرهای خارجی را به آنجا می سپارند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید تا زمانی که تهدیدات در منطقه از بین نرود نیروهای آمریکایی در شرق میانه باقی خواهند ماند. سبرینا سنگ معاون سخنگوی پنتاگون دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که هزاران عسکر آمریکایی که اکنون در شرق میانه مستقر هستند تا زمانی که تهدیدات ناشی از ایران از بین نرود در آن منطقه باقی خواهند ماند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر تعداد نیروهای آمریکایی در عراق حدود 2500 تن و در شمال سوریه حدود 900 تن است. مقامات اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته با طیارات بی پیلوت و راکت ها بر شهر کیف پایتخت این کشور حمله کرده و این حمله گسترده‌ترین حمله در ماه های اخیر بوده است. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف گفته که در این حملات حداقل 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. والری زالوژنین لوی دریستیز اوکراین گفته که در حمله اخیر روسیه بر اوکراین از 28 راکت نوع کروز و 16 طیاره بی پیلوت ساخت ایران استفاده شده که به گفته او همه راکت ها و 15 طیاره بی پیلوت توسط نیروهای دفاع هوایی اوکراین سرنگون شده. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. نماینده ایالات متحده آمریکا در امور عدالت جزایی بین المللی ممنوعیت آموزش دختران را غیر منطقی ترین اقدام طالبان خوانده.
When it comes to girls' education, indeed, this is one of the most unconscionable acts of the Taliban.
شماره از نظامیان سابق افغانستان که با نیروهای بین‌المللی کار کرده‌اند میگویند
دو دفعه ایران رفتم رد مر شدم برادر قرضدار تیکه افگار تا به نون خوردن ما احتیاج است.
امروز 30 آگوست با روز جهانی ناپدید شدن اجباری مصادف است.
بیشتر از یک سال ما از احوالش خبر نداریم، از صحتش معلومات نداریم. در مادر و پدرش در شکی ازی هستن که خدا نخواسته زندگیش کدام آسیب نرسیده باشه.
گزارش هم داریم در مورد اینکه عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان 2 هفته دیگر هم در توقیف خواهد بود. از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
از حکومت فعلی میخواهیم که بر دخترها اندرس تحصیل شب برشان بیته درس باید بخونن.
با رادیو آزادی باشید و با تازه ترین ها زودتر از دیگران آشنا شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، بت هنسکاک نماینده ایالات متحده ای امریکا در امور عدالت جزایی بین المللی ممنوعیت آموزش دختران را غیر منطقی ترین اقدام طالبان خوانده. او دیروز در صحبت با خبرنگاران رفتار طالبان را در برابر زنان افغان با تبعیض نژادی در افریقای جنوبی مقایسه کرد. در این حال شماری از دختران و زنان افغان نیز به این باورند که رفتار طالبان در برابر آنها تبعیض آمیز است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیتوان اسکاک، سفیر ایالات متحده آمریکا در امور عدالت جزایی بین المللی، ممنوعیت تحصیل دختران و زنان افغان توسط طالبان را غیر عادلانه ترین اقدام خوانده و گفته که رفتار اذیت کننده زنان توسط طالبان را از نزدیک زیر نظر دارد. او دیروز بر رسانه ها گفت:
When it comes to girls education, indeed this is one of the most.
وقتی بحث آموزش دختران مطرح می شود، در واقع یک اقدام غیر عادلانه از سوی طالبان است. دختران جوان را از برنامه‌ریزی آینده‌شان، فعالیت‌های عمومی، فعالیت در توسعه اجتماعی محروم کردند. به همین دلیل ما در تلاش دور کردن این محدودیت‌ها هستیم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات بیتوان اسکاک، سفیر ایالات متحده در امور عدالت جزایی جهانی، پاسخ نداد، اما قبلاً گفته بود که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را رهبر آنها گرفته است. سفیر ایالات متحده آمریکا در امور عدالت جزایی جهانی رفتار کنونی طالبان با دختران و زنان افغان را به تبعیض یا آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی تشبیه کرده و افزوده که ایالات متحده هنوز موضع روشنی در مورد تبعیض یا آپارتاید جنسیتی در افغانستان ندارد. اما او همچنین میگوید که آنها نماینده ویژه برای افغانستان دارند که برای حل مشکلات دختران و زنان افغان با طالبان در تماس است. سیستم حکومتی و قانون آپارتاید یا تبعیض جنسیتی در آفریقای جنوبی در سال 1948 ایجاد شد که تفاوت برخورد با سفیدپوستان و سیاهپوستان را به میان آورد. پس از آن گروه‌های مختلف از جمله کنگره ملی آفریقا جنگ علیه آپارتاید جنسیتی را براه انداختند که سرانجام با رهایی نلسون ماندلا رهبر این کنگره در سال 1990 پیروز شدند. پیش از این ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در 19 جون از جهان خواسته بود که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به عنوان یک جنایت بین المللی به رسمیت بشناسد و طالبان را به خاطر ایجاد محدودیت‌ها بر زنان حسابده قرار دهد. علاوه بر این، برخی از فعالان افغان نیز رفتار طالبان با دختران و زنان را تبعیض‌آمیز خوانده و از موضع جامعه جهانی علیه آنان انتقاد می‌کند. شیرین محمدی، فعال و خبرنگار، می‌گوید:
از همه سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهم که در کنار زنان افغان بایستند تا حقوقشان به آنان داده شود. ما حقوق خود را در چارچوب اسلامی می‌خواهیم. همه نهادها سکوت کردند و در کنار زنان افغان نیستند. در تمام موضوعات چون مکتب، پوهنتون و یا همکار سکوت کردند.
طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان در افغانستان دختران و زنان را از تحصیل، کار، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی منع کرده و بسیاری از آزادی‌ها از جمله ورزش و سرگرمی را از آنها سلب کردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
با گذشت 2 سال از خروج آخرین عساکر نیروهای بین‌المللی از افغانستان، شماری از پرسنل نیروهای امنیتی سابق افغانستان که با نیروهای بین‌المللی در این کشور کار کردند میگویند که حالا زندگی سخت را سپری میکنند. آنها میگویند که علاوه بر فقر اقتصادی، از ترس قتل، شکنجه و دستگیری توسط طالبان در محلات نامعلوم زندگی میکنند. اما روایت طالبان این است که آنها به عفو عمومی پابند هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
2 سال پیش در آخرهای اگوست 2021 جنرال کریس دانیهو آخرین سرباز آمریکایی بود که در پی دیگر نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون شد. و این کشور جنگ زده را زیر حاکمیت طالبان رها کرد. پیش از خروج نیروهای آمریکایی و متحدانشان بیش از 120 هزار نفر را از افغانستان بیرون کردند، اما هزاران نظامی افغان در افغانستان باقی ماندند.
کس تنه مار نمیخونه، اینم تو توان نیم معاشی داریم نیا چی کاروار هم نیا.
این نظامی پیشین 11 سال در قطعات نیروهای ویژه جمهوری مخلوع افغانستان وظیفه اجرا کرد. نامش را در گزارش نمیگنجانیم که هویتش در امان باشد. این نظامی پیشین میگوید او و سایر همکارانش توسط نیروهای بین المللی آموزش دیده بودند و در عملیات های متعددی علیه طالبان و جنگجویان وابسته به داعش در کنار نیروهای بین المللی حضور داشتند. اما این مرد 38 ساله از مناطق مرکزی افغانستان به رادیو آزادی میگوید که نیروهای بین المللی او و همکارانش را تنها گذاشتند و این که اکنون در ترس و فقر زندگی میکنند.
دو دفعه ایران رفتم، رد مر شدم، برادر قرضدار، تیکه افگار تا بنون خوردن ما احتیاج است.
یک نظامی پیشین دیگر که در غرب افغانستان در یک خانه کاغلی زندگی میکند و به علت ترس از امنیت جانی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، نیز قصه مشابهی از فقر دارد.
من سربازای دولت پیش از این دخترک دارم کوشاش میکنه، مادرش به نخ میده، زنگ در پول ندارن که به او کفش بخرم. پول نخ منه خاک و لای میگرد، از پای زخم شده بود. دیگه کاروباری هم نیست، ما اگر به ما کمک نکنه، مجلس کمک نکنه، ما از گشنگی اولاد ما دست میتینیم.
با سقوط نظام جمهوریت در 15 آگوست و قدرت گرفتن دوباره طالبان، ساختار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نیز از هم پاشید و شمار زیادی از این نیروها از ترس انتقامگیری طالبان افغانستان را ترک کردند. در مورد تعداد مجموعه نیروهای پیشینی افغان ارقام گوناگونی وجود دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود در 31 آگوست 2021 تعداد این نیروها را بیش از 300 هزار تن گفته بود. یکی از این نظامیان که عضو نیروهای ویژه قلردوی 207 ظفر در زمان جمهوری مخلوع در غرب افغانستان بود و نمیخواهد به دلیل ترس از طالبان نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که سربازان نیروهای امنیتی پیشین در افغانستان کشته میشوند، اما هیچ کس به این قتل ها توجه نمی کند.
هیچی اصلا ما ارزش نداریم، هیچی اصلا ما از خاک نباشیم، کسی می ما رسیدگی نمی کنه، اصلا گب مار کسی نمی گیره.
به تازگی دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش مفصل گفته است که از زمان تسلط طالبان به قدرت در افغانستان تا اکنون حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقام ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین را ثبت کردند که به گفته یونما برخی هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف خانه و شمار دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدند. اما زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته های گزارش یونما را با نشر یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس و دور از حقیقت خوانده است. او گفته که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام جویی به گونه جدی توسط ارگان های مربوط حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. طالبان اندکی پس از بازگشت به قدرت عفو عمومی کردند و به همه گفتند که سر وظایفشان برگردند و از کس انتقام نخواهند گرفت. اما فیونا فریزر مسئول بخش حقوق بشر یونما گفته که ادامه نقض حقوق بشر در حاکمیت طالبان نشان می‌دهد که عفو عمومی به گونه کامل رعایت نشده است. برخی از کارشناسان نظامی میگویند که جهان نباید نیروهای امنیتی پیشینی افغان به ویژه نیروهای همکار بین الملل را تنها بگذارد. اسدالله ندیم یک آقای نظامی به رادیو آزادی گفت:
این مسئله باید مورد بحث قرار بدهند در شورای امنیت ملل متحد، در صورتی که مستندسازی کنند، در صورتی که واقعا یک چیزی رخ داده باشه، مورد اذیت قرار گرفته باشه سربازا، قطعنامه صادر کنند و جدی تعقیب کنند. کسایی که عامل اذیت آزار هستند باید این در چه مسئولیت قرار داده شود، که بر اونها مسئولیت گذاشته شود که نباید این کار انجام بدن و یا به خاطر که این کار انجام بدن تنبیهاتی در نظر گرفته شود.
با این همه برخی نظامیان پیشین به طالبان پیشنهاد میکنند که حکومت فراگیر تشکیل بدهند و به آنان زمینه خدمتگزاری را فراهم کنند. یک نظامی پیشین که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود و اکنون در ایران زندگی میکند به رادیو آزادی چنین میگوید:
خواهش مهمی است که بدن کل نظامی های سابق بخشش باشه، همونجا در وطن خود زندگی کنه، نه مثل بدر فراری برده دیگه کشورهای بیگانه آواره و بدبخت باشن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین‌المللی صلح سال 2023 میلادی را به خانم نرگس مومند حسن‌زی، خبرنگار رادیو آزادی و فعال جامعه مدنی افغان اهدا کرده. همین لحظه خانم حسن‌زی با خود در خط تلفن داریم. خانم حسن‌زی سلام و نخست از همه تبریک بر شما. این جایزه به خاطر کدام فعالیت ها به شما داده شده؟
تشکر. سلام به شما و سلام به شنونده عزیز. البته این جایزه به اساس فعالیت هایی که قبلا ما در افغانستان داشتم و بر اساس های کمی البته قبلا نداشتن، فعالیت هایی که فعلا هم جریان داره، بیشتر اجازه بر کسانی داده میشه که در بخش تعلیم و تربیت، در بخش حقوق زن، در بخش حقوق اطفال، در بخش نابرابری جنسیتی، در بخش صلح فعالیت کرده باشه، صدای خود بلند کرده باشه با مؤسس به وجود.
خانم اومد، آیا این جایزه علاوه بر امتیازات معنوی و افتخارات معنوی کدام امتیاز مادی هم داره؟
نه خیر، البته اجازه هیچ کدام امتیاز مادی نداره، ولی ارزش معنویش به من شخصا بالاتر از هر چیز است.
با سپاس از شما، خداوند موفقیت های بیشتر نصیب شما کنم. خانم خانم نرگس مومند حسن زی خبرنگار رادیو آزادی بود که کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین المللی امسال صلح را به اونا اهدا کرده.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک دختر جوان 25 ساله افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان خودکشی کرده است. سریا صبیر، معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، میگوید که این حادثه صبح امروز در شهرک B17 رخ داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک دختر افغان به نام مریم سادات صبح روز چهارشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان خودکشی کرد. سریا صبیر، معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان، میگوید که این پناهجوی افغان حوالی ساعت 2 بامداد چهارشنبه در شهرک B17 اسلام آباد خودکشی کرد. او به رادیو آزادی گفت که مریم سادات 25 سال عمر داشت و باشنده اصلی بلخ بود و یک سال پیش با خانواده اش به پاکستان آمد. علت خودکشی او را از خانم صبیر پرسیدیم.
و این دختر تقریبا نو ما میشه که نامزاد است. اینها از مزار شریف هستند، نامزادشان هم از مزار شریف است، اما نامزادشان بنابر مشکلاتی پاسپورت نداشتن ویزا فکر کنم رفتن پس دوباره افغانستان. تعدادی فامیلی از اینها در با شمول امی جوان مرگ 7 تا بودن اینجا. دلیلی خودکشی از اینها قراری که اینا میگن ما مشکلات اقتصادی دامنگیر ما بوده و استرسی بیش از حد دامنگیر ما هست.
معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید که مریم سادات خود را از طبقه پنجم ساختمان به پایین انداخته و در راه انتقال به شفاخانه جان باخت. بر اساس معلومات این شورا، مریم سادات پرونده مهاجرتی P2 آمریکا را داشت. تلاش کردیم با خانواده مریم سادات نیز صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. با این حال میرحمت رؤوفی، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، با اشاره به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان میگوید که هیچ نهاد به درستی به وضعیت مهاجرین افغان رسیدگی نمی کند و در پیامی که بر رسانه ها ارسال کرده گفته است.
خب مشکلات فراوان هست، ندادن در طور مثال ویزه، عدم توجه کشورهای مهاجرپذیر و سایر مدد نطالی باعث یزی می شود که نوجوان ها مایوس و از یک طرف و تشاشات روی گرفتار که دست به خودکشی بزنند.
خبر خودکشی مریم سادات در حال منتشر می شود که حدود یک ماه پیش شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد از خودکشی دو جوان دیگر افغان نیز خبر داده بود. این شورا در آن زمان گفته بود که زکریا بلوچ و سایم به دلیل مشکلات اقتصادی و روحی به زندگیشان پایان دادند. پس از خودکشی این دو جوان مهاجر افغان، تعداد زیادی از مهاجران افغان به دلیل بی‌سرنوشتیشان اعتراض کردند و از نهادهای مربوطه خواستند تا پرونده های مهاجرتیشان را بررسی کنند. از سوی هم این شورا در ماه سرطان در یک نامه سرگشاده به دولت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواست تا به مشکلات آنان رسیدگی کند. پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان، هزاران افغان برای طی مراحل پرونده های پناهندگیشان به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان رفتند که برخی آنها به کشورهای مقصد رسیدند و برخی هنوز هم در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. آنان بارها بر رادیو آزادی گفتند که مدت اعتبار ویزای آنها تمام شده و توسط پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و همچنین با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تورک در خبرها هم شنیدید. وکیل مدافع عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، میگوید که توقیف موکلش برای 2 هفته دیگر تمدید شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سلمان صفدر وکیل مدافع عمران خان امروز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که موکلش در قضیه دیگری که مربوط به افشای یک سند سری دولتی است به مدت 2 هفته در بازداشت باقی خواهد ماند. عمران خان از زمان دستگیری خود در لاهور در 5 اگست در زندان اتک زندانی بوده است. عمران خان که به مدت 5 سال از فعالیت سیاسی محروم شده است، تمامی اتهامات وارده به خود را رد کرده و گفته که این قضیه انگیزه های سیاسی دارد. استر محکمه پاکستان مجازات عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در قضیه موسوم به توشخانه را به حالت تعلیق درآورد و دستور رهایی وی را صادر کرده است. این محکمه تحت ریاست عمر فاروق قاضی القضات روز سه‌شنبه بعد از استماع درخواست رهایی عمران خان این فیصله را اعلام کرد. محکمه افزود که جزئیات بیشتر بعداً اعلام خواهد شد. صدر اعظم سابق عمران خان در قضیه موسوم به توشخانه و فروش ادویه‌های دولتی متهم است. توشخانه نام یک تحویلخانه دولتی در پاکستان است، جایی که رهبران، اعضای پارلمان، مقامات دولتی بلندرتبه و اعضای پارلمان ادویه‌های به دست آورده در سفرهای خارجی را به آن می‌سپارند. این مقامات باید به اعضای کابینه از ادویه‌هایی که به دست می‌آورند با جزئیات اطلاع دهند. وی که در این قضیه به 3 سال حبس و پرداخت 100 هزار روپیه محکوم شده است، بعد از بازداشت به تاریخ 5 اگست در لاهور در محبس اتک زندانی شد. عمران خان از فعالیت‌های سیاسی نیز برای 5 سال منع شده است. وکیلان استخدام شده از سوی حزب تحریک انصاف پاکستان رهایی وی را درخواست کرده بودند، ولی عمران خان در یک قضیه نگهداری رازهای دولتی در توقیف میماند و فوراً رها نخواهد شد. این قضیه روز چهارشنبه از سوی محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد پیگیری خواهد شد.
بیشتر از خبر.
امروز 10 اگست با روز جهانی ناپدید شدن اجباری مصادف است. این روز در حال فرا رسیده که پس از حاکمیت طالبان در مورد ناپدید شدن اجباری شماری از نظامیان و کارمندان نظام سابق گزارش هایی داده شده.
30 اگست روز جهانی ناپدید شدن اجباری در حال فرا رسیده که شماری از کارمندان نظام جمهوری پیشین و فعالان در افغانستان ناپدید شدند. خانواده های برخی از ناپدید شدگان اجباری که پس از حاکمیت طالبان ناپدید شدند، پاسدار اطلاعات در مورد آنها هستند. تیمورشاه حبیبی، برادر محمودشاه حبیبی، رئیس عمومی هوانوردی ملکی نظام پیشین ادعا می‌کند که او به تاریخ 10 اگست 2022 از منطقه شیرپور کابل همراه 29 تن از همکارانش از دفتر شرکت مخابراتی خصوصی SCH از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. به گفته او هرچند همکاران آقای حبیبی رها شدند، اما هنوز از سرنوشت برادرش خبر نیست و از او هیچ اطلاعی ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
ما به مقامات طالبان مراجعه کردیم. از این واقعه ناخشنود بودند. وعده کردند که کوشش میکنند که موقع ملاقات را برای ما مساعد بکنند یا آزاد بسازند، اما تا هنوز این کار صورت نگرفت. خواست ما از حکومت طالبان می هست که اگر کدام اتهام بالایش هست موضوع را به محکمه محول نماید و ما آزادانه از حق رسی به سیه بتانیم که مبارزه خود را بکنیم. اگر علیهش کدام اتهام باشه است، ما در مقابل از او دلایل خود را گفته بتانیم. بیشتر از 1 سال ما از احوالش خبر نداریم، از صحتش معلومات نداریم. در مادر و پدرش در شک ازی هستند که خدا نخواسته زندگیش کدام آسیب نرسیده باشه.
به گفته تیمورشاه حبیبی، برادرش محمودشاه حبیبی 2 سال پیش از وزارت هوانوردی استعفا داده و در یک شرکت مخابراتی خصوصی کار میکرد. از سوی دیگر عالی عزیزی، رئیس زندان زنان هرات در نظام جمهوری پیشین، از تاریخ 10 میزان سال 1400 حین اجرای وظیفه ناپدید شده و تا هنوز از سرنوشتش خبر نیست. محمد نذیر عارفی، برادر عالی عزیزی، در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای جهانی میخواهد تا طالبان را به خاطر مشخص شدن سرنوشت عالی عزیزی تحت فشار قرار دهند.
علی‌رغم تمام پیگیری‌هایی که کردیم، چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم، مجامع بین الملل شکایت کردیم، عفو بین الملل پیگیری کرد، هیچ گونه رد پای ازشان متاسفانه تا کنون نداریم. از جامعه بین الملل، نهادهای حقوقی، نهادهای که پیگیری میکنن مسائل زنان را، مجدانه درخواست داریم که طالبان را تحت فشار قرار بدند که حداقل از سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این ادعاها چیزی نگفت، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که درباره بانو عزیزی اطلاع ندارند و شاید هنگام تخلیه افغانستان را ترک کرده باشد. فعالان حقوق بشر ناپدید شدن اجباری را جنایت علیه بشریت عنوان می کنند. شکرالله مشکور یکی از آنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ناپدید شدن اجباری گسترده یا سیستماتیک جنایت علیه بشریت به حساب می رود که عاملین آن در هر جا و هر وقت مورد تعقیب عدلی قرار می گیرند. همچنان در مورد مسئولیت دولت ها و حاکمیت ها از کلمه عدم تحمل استفاده شده است. این کنوانسیون به خانواده های قربانیان حق می دهد تا دنبال غرامت باشند و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شوند.
هم اساسنامه روم محکمه جزایی بین المللی که در جون 2002 لازم الاجرا شد و هم کنوانسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری مصوب 20 دسامبر 2006 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می‌دارد که ناپدید شدن اجباری بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیر نظامی است. با این حال پیش از این سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، کمیته مدافعان حقوق بشر و سازمان رواداری نیز از ناپدید شدن اجباری به ویژه ناپدید شدن اجباری نظامیان پیشین، فعالان مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر و خبرنگاران پس از حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. هرچند حکومت طالبان بارها ادعاهای مطرح شده در این باره را رد کرده، اما در آخرین گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به تاریخ 31 ماه اسد آمده است که این سازمان حداقل 14 مورد ناپدید شدن اجباری کارکنان و نظامیان نظام پیشین را ثبت کرده است. سازمان ملل متحد در گزارشی به مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری گفته که ناپدید شدن اجباری اغلب به عنوان یک استراتژی برای گسترش وحشت در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این گزارش آمده است که احساس ناامنی ناشی از این عمل تنها به بستگان نزدیک ناپدید شدگان محدود نمی‌شود، بلکه بر جامعه آنها نیز تأثیر می‌گذارد. در همین حال آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق گفته است: ناپدید شدن اجباری جدیدترین نوع نقض حقوق بشری است که اکثراً به هدف ترویج تروریسم به کار گرفته می‌شود. او به مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری از کشورهای جهان خواسته است که از تلاش‌ها به منظور پایان دادن به این جنایت وحشیانه حمایت کنند. در 21 دسامبر 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه نگرانی عمیق خود را در مورد افزایش ناپدید شدن‌های اجباری یا غیر ارادی در مناطق مختلف جهان ابراز کرد و 30 اگست را به عنوان روز جهانی ناپدید شدن اجباری نامگذاری کرد.
پیام ها و نظریات شما.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم، چون ما را طالبان نمیمون که ما درس بخوانیم. دیگه ما دو سال امتحان یا آمادگی کنکور گرفتم، نتونستم امتحان بدم، چون من تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، عالم نمیتونم ما زندگی رو چی کنم.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی، اونجا برو کار کن. مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن، درد دل میکردم. باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
واقعا من خودم که خیلی افسرده و به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم و خانه نششتیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقت به جا نمیشه. و حالی هم که دخترهایی که اینجا هستن، واقعا ما این دیگه انگیزه دادیم که ما میتوانیم. از حکومت فعلی میخواییم که بر دخترها اندرس تحصیل شد برشان بیته، درس باید بخونن. دخترایی که از دانشگاه باز مانده باید دوباره دانشگاه بخونه. کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شوه.
ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمان خریری هستیم. انتخاب مور پارسال سیل برد، احتا ما در سه که توجه نکرد، کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه مردم بخی داری و داره، حتی توانای مجرات نداره که مجرات کنن. شبای اتیما و به وزنا و بش افتها به نان و به غزا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نشکنین که به امرای ما کمک همکاری و غمکاری باشه.